بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در قبل از این تعطیلات در بحث آیات حجاب این آیات شریفه سوره نور رو مقدارش رو بحث کردیم. قبلا آیات سوره احزاب رو بحث کردیم و بعد آمدیم سراغ همین آیات سوره نور که بر حسب ترتیب نزول آیات بحث رو داریم ادامه میدیم. در این آیات بحث مهم راجع به همون قبض بصر بود که احتمالاتی داده شد و به حمدالله نتیجه گیری شد و بحثش تمام شد. در این آیه 31 بعد از این که می‌فرماید و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، ما باید ببینیم این ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها مراد چیه و این یک بحث بسیار مهمی داره. در این آیه شریفه دو مرتبه به صورت مکرر فرموده است ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، یعنی ولا یبدین زینتهنش تکرار شده، یک جا فرموده الا ما ظهر منها، بعدم فرموده الا لبعولتهن او آبائهن که 12 گروه رو استثناء کرده. مجموعاً در این آیه شریفه 31 سوره نور اگر بخوایم یک اجمالی رو بیان بکنیم چند مطلب رو به نحو اجمال میتونیم ذکر بکنیم. یک، آیه میفرماید که برای زن ابدا و اظهار زینت حرامه و از این قاعده 2 استثناء داره. یک استثناء ما ظهر منها هست، اون چه که خودش ظاهره که حالا معنا باید بکنیم که مراد از ما ظهر منها چیه. یک استثناء از نظر خود زینته که میگوید و میفرماید زینت ظاهره ابداعش اشکالی نداره، و استثنای دوم از نظر افرادی است که برای اونها ابداع میشه که اظهار زینت و ابداع زینت برای این 12 گروه هم مانعی نداره. این یک مطلب که یک استثناء از نظر اون زینت هاییست که خودش ظهور ظاهره و استثنای دوم از نظر ناظریست که داره نگاه به زینت میکنه. مطلب دوم این است که در این آیه فرموده است که زنها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. خمر که جمع خماره، خمار برای همون مقنعه است، میفرماید این خمار اون چه که باش سرشون رو میپوشوندن طوری باید بیاندازن که جیوب که جمع جیبه به معنای صدر و سینه است این رو بپوشانه. همینجا وقتی کفه مفصل مطرح میکنیم. بله ها مطرح میکنیم. مطلب سوم حالا هنوز بحث نکردیم، حالا داریم شروع داریم میکنیم، داریم بسم الله میگیم. حالا مطلب سوم داریم یه اجمال میگیم که این آیه چند مطلب رو داره. پس مطلب اول آیه میفرماید زن زینت خودش رو آشکار نکنه و دو تا استثناء خورده، یکی از نظر خود زینت، یکی از نظر ناظر. و نکته دوم راجع به این است که میفرماید این خمر رو باید علاوه بر این که سر اینها رو میپوشونه، باید جیب و صدر و سینه اینها رو هم بپوشانه. و نکته سوم راجع به این تعبیر ولا یضربن، بعد از این که اون 12 گروه تمام میشه، ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. اینها طوری نباید راه برن تا اون زینتهای مخفیشون آشکار بشه. این سه تا مطلب در این آیه شریفه باید تحقیق بشه و بررسی بشه و ببینیم مراد چیه. اولین مطلب این است که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. عجیب این است که این مقدار از آیه شریفه هم در بین علمای شیعه و هم در بین علمای اهل سنت به همین آیه هم برای جواز نظر به وجه و کفین استدلال شده، هم به عنوان حرمت نظر به وجه و کفین استدلال شده. یعنی یک آیه است هم در میان علماء ما و هم در میان علماء اهل سنت، هم برای یعنی گروهی برای جواز نظر به وجه و کفین بهش استدلال کردن و گروهی برای حرمت نظر به وجه و کفین. حالا این متوقف است بر این که ما آیه رو درست معنا بکنیم و ببینیم به چه نتیجه ای میرسیم. در این آیه یک مستثنا من وجود داره و یک مستثنا. مراد از زینتهن چیه؟ این یک. و مراد از ما ظهر منها چیه؟ ما اگر بخوایم ظاهر آیه رو دقت بکنیم درش، آیه زینت همون ما یتزین المرأه یا ما تتزین المرأة به زینت، یعنی اون چیزی که زن خودش رو به وسیله او تزیین میکنه. تعبیری که در این کتاب کنز الدقایق داره ان المراد بزینتهن ما یزینهن، ما یزینهن اون چه که اینها رو تزیین میکنه. خب این روشن که زینت یعنی همین اون چه که زن به وسیله او خودش رو تزیین میکنه. حالا این نکته در مقابل این احتمال که المرأت و کلها زینتون، بگیم خود زن اصلا خودش زینته، در آیه که مراد این نیست، چون میفرماید زن ابدا نکند زینتهن، نه این معناش این است که بین زینت و زن لااقل در خود آیه ما باید بینش جدایی بیندازیم. اگر در جای دیگری بگن که المرأت و کلها زینت، اما اینجا نمیشه این زینت رو به معنای خود زن معنا کرد. یعنی ممکن است کسی احتمال بده که لا یبدین زینتهن، یعنی لا یبدین انفسهن، خودشون رو اصلا نشون ندن، مجموع خودشون رو، کل خودشون رو ابدا نکنن مگر ما ظهر منها. و اگر ما مستثنا من رو زینت رو اینطور معنا بکنیم که زینت رو معنای خود زن معنا بکنیم به عنوان این که المرأت و کلها زینه، یا بر اونم داریم، بنابراین اینجا روشنه که باید بین خود زن و زینت بینش تفکیک بشه، چون مخاطب و مکلف به این آیه زنه، نباید ابدا و اظهار کنن زنها چیشون رو اظهار نکنن؟ زینت خودشون رو. خب حالا اون چه که باز در اینجا مطرحه این است که ما ظهر منها مراد چیه؟ ببین اجازه فرمید، حالا ما هنوز حرف نزدیم، آخه هنوز ما هنوز نه حالا هنوز به نتیجه نرسیدم، اجازه بدید. چون تفکیک تو آیه شده دیگه، چون در آیه مخاطب یعنی مکلف زنه، داره به زن میگه که شما زینت های خودتون رو اگر در یک جا اگر نیاورده بود میگن المرأة کلها زینه، داره به زن میگه شما زینت های خودتون را. و ظهور در این داره که بین خودشون و زینت لاغر تو این آیه تفکیکه. حالا جای دیگه هم مراد خود زن زینت باشه اشکالی نداشته باشه، اما اینجا تفکیک شده. این کلمه ما ظهر منها، خب علما در کتب تفسیر آمدن زینت رو براش اقسام اربعه ذکر کردن، گفتن یک زینت زینت ظاهره داریم، یک زینت زینت باطنه داریم، زینت ظاهری و زینت باطنی. این یک تقسیم. دوم گفتن زینت تقسیم می شود به خلقیه یعنی طبیعیه و زینت مکتسبه. زینت ظاهره رو گفتن اون مقداری که عرفاً این زینت هایی که آشکاره، مثل انگشتر، مثل علمگو، مثل سرمه، کحل، اینها رو به عنوان مصادیق زینت ظاهره ذکر کردن. زینت باطنی اون چه که در گوشواره هست، به عنوان گوشواره زنها استفاده می کنن، گردنبند استفاده می کنن، اینها به عنوان زینت باطنی و مصادیق زینت باطنی ذکر کردن. در زینت خلقیه گفتن فالخلقیت و وجهها، زینت طبیعی زن و اونی که مربوط به خلقت او هست وجه زنه. فانه اصل الزینه و جمال الخلقه. زینت مکتسبه ما تحاوله المرأه فی تحسین خلقتها کالثیاب و الحلیه و الکحل و الخضاب، اون چی که زن تلاش میکنه برای اینکه خلقت خودش رو بهتر بکنه، خودش رو آراسته با او میکنه، این رو میگن زینت مکتسبه، اونم مکتسبه است. حالا این الا ما ظهر منها مراد چیه؟ آیا یعنی الا اون زینت های ظاهره زن، اون چی که ظاهره؟ خب اون چی که ظاهره یعنی اون چی که عادتاً ظاهره، عادتاً انگشتری که عرض می‌شود بر دست زن هست، اون سرمه‌ای که بر چشم می‌کشه، اینها عنوان زینت ظاهری رو داره. بله؟ حالا داریم میگیم اجازه بدید ببینیم خلقی رو کامل میشه یا نمیشه. یکی یکی اینا رو داریم اجازه بدید چون ترتیبش به هم نخوره. ما الان میخوایم ببینیم که این الا ما ظهر منها آیا یعنی مراد همین زینت ظاهرش. خوب اینا رو دقت کنید، اگر ما مستثنا من رو زینت گرفتیم، لا یبدین زینتهن، یعنی اون مال یتزینو به، یعنی این وسائلی که با این وسائل خودشون رو زینت میکنن، اینا رو نباید آشکار کنن الا اونی که ظاهره. اونی که ظاهره مثل انگشتر و سرمه و حتی دستبند رو گفتن عنوان زینت ظاهره رو داره. دملج عنوان زینت باطنه رو داره، چیزیست که به بازو بسته میشه و زنهای عرب میبندن به بازو. گوشواره عنوان زینت باطنه رو داره، خلخال عنوان زینت باطنه رو داره، اکلیل عنوان زینت باطنه رو داره. در بعضی از کتاب ها عرض می شود که مصادیق زیادی برای ذکر کردن به عنوان زینت های زن. نه، گوشواره عنوان باطن رو داره. نه، حالا عرض می کنم اون چی که عادتاً ظاهره، اون چی که عادتاً ظاهره داری معنا می کنی. ما ظهر منها عادتاً زن بخواد بره بازار چیزی رو بخره دستش بازه، عادتاً چشمش بازه، اون چی که ظاهر هست اینا مانعی نداره. این یک معنا که بگیم ما ظهر منها یعنی ما ظهر عادتاً. احتمال دوم این است که بگیم ما ظهر منها یعنی ما ظهر اضطراراً، که این یه مقداری دائرش از اون احتمال اول بیشتر میشه. در احتمال اول میگیم اونی که عادتاً ظاهره، حالا میخواد اضطرارش هم اضطراری هم باشه، میخواد اضطراری هم نباشه. اما در این احتمال دوم که میگیم ما ظهر منها یعنی اونی که مضطر به این است که دیگه ظاهر بشه، اما اگر اضطرار پیدا نکرد، اگر اجباری در کار نبود، ضرورتی در کار نبود، باز ادعای اونم جایز نیست. پس خود این که ما ظهر منها رو چی معنا بکنیم؟ یعنی ما ظهر عادتا یک، ما ظهر اضطرارا دو. در بعضی از تعابیر مفسرین داره ای ما ظهر به انفسها، خود به خود ظاهره، که این در میگرده به همون معنای اول. ما ظهر به انفسها یعنی ما ظهر خود به خود من غیر قصد و من غیر عمد. زن وقتی که بخواد چیزی رو بخره، چیزی رو برداره، جنسی رو بگیره، بدون اینکه قصدی داشته باشه و تعمدی داشته باشه، این دستش ظاهر میشه. یعنی این ما ظهر منها یعنی ما ظهر خود به خود، ما ظهر من غیر قصد، ما ظهر من غیر عمد. که عرض کردم این بعید نیست که حالا به همون معنای اول برگرده، دیگه یک معنای سومی نباشه، ولو اینکه در کلمات مفسرین این تعبیر هم به این صورت ذکر شده. خب حالا این معنا رو ما اول مورد مناقشه قرار بدیم. آیا اصلا بحث ضرورت و بحث اضطرار و اینها درش وجود نداره؟ از اولی که آیه شروع می شود قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، ما اگر بخوایم ما ظهر منها رو بگیم ما ظهر به ضرورت و اضطرار، این خلاف ظاهر آیه است. در میان علمای اهل سنت ابن عتیه کسی است که این نظریه رو داره، میگوید المرأة مأمورة بأن لا تبدي و ان تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة و وقع الاستثناء فيما يظهر به حکم ضرورت، از باب ضرورته. یعنی اگه به ضرورت و به اضطرار دست حالا ظاهر شد عیبی نداره. اما ظهر علی هذا الوجه مما تؤدی الیه الضروره فی النساء فهو المعفو عنه. عرض میکنم اولا آیه اصلا بحث ضرورت و اضطرار درش نیست، بحث این است که داره در حالت اختیار میگه زن کدام زینتش رو میتونه آشکار کنه، کدام زینتش رو نمیتونه آشکار بکنه. پس اصلا بحث اختیار مطرحه، بحث ضرورت نیست. و قرطبی هم که خب یکی از مدققین اهل سنت در آیات الاحکامه، تعجب این است که ایشون هم در جلد 12 صفحه 229 همین مطلب رو پذیرفته و بعد یک استیناسی کرده قرطبی، گفته است که چون در باب صلاة در باب حج وجه و کفین غالبا پیداست، یعنی قرطبی مازهر رو به وجه و کفین زده، اونم در فرض ضرورت، اونم از باب ضرورت. خب اشکال ما این است که اصلا آیه کاری به ضرورت و اضطرار نداره. آیه نمیخواد بگه اگر ضرورت اقتضا کنه، خب اگه ضرورت اقتضا بکنه سایر مواضع رو هم میشه دید. اگر زن سایر زینت های باطنیش، حالا یک زنی هست برای گوش نیاز داره به این که دکتر بره، برای قلب نیاز داره به این که دکتر بره، ممکن باشه یه مقداری از سینه زن رو دکتر ببینه برای معاینه کردن، و اگه ضرورت باشه همه اینا جایزه، این که نیاز به این که. لذا این بیان به طور کلی باید کنار گذاشته بشه و هیچ قابل اعتنا نیست. باقی میمونه که بگیم آقا ما ظهر منها، یعنی ما ظهر عادتا. حالا اینجا یک نکته‌ای وجود داره و اون این است که ما گرچه گفتیم مستثنا من مراد خود زن نیست، اما کثیری از مفسرین هم از شیعه هم از سنی گفتن مراد از زینت ای نواز اصلینت. حالا چرا؟ از باب عرض می شود که حال و محل و مجاز از این بابه، اسم حال رو آوردن و ازش اراده محل کردن. تعلیلی که آوردن اینه، گفتن خود این زینت ها رو اگر نامحرم ببینه که اشکالی نداره، زینت زن، زن بره گوشوارش رو، گردن بندش رو، علنگوش رو، خاتمش رو بره بده به یه طلافروش بخواد بفروشه، این که اشکالی نداره. معلوم میشه که مراد از زینت، یعنی پس مواضع زینته، ولا یبدین زینتهن، یعنی مواضع زینت رو، مواضع زینت در خاتم انگشته، انگشتانه، در کهر چشم و صورت و وجه، در دست دستبند همین ساعد و مچ هست. لا یبدین الا این مازه هست. اما اون چه که باطنیه، گردن رو، سر رو، گوش رو که مواضع زینت باطنی هست، اینها رو حق نداره ابداع بکنه. برخی مسئله تقدیر رو در این دو مطرح کردن که نتیجهش با همین حال و محل یکی میشه، لا یبدینه مواضع زینه. نکته ای که اینجا ذکر کردن، گفتن این از باب مبالغش، یعنی شارع کلامی رو آلوسی داره، میگه و ذکر و زینه دون مواقعها ها للمبالغه فی الامر به تستر.
میخواد مبالغه بکنه خداوند در امر به تستر. حالا اینجا نکته‌ای که باید در مجموع مورد بحث قرار بگیره اینه، آیا این ما ظهر منها برگرده به مستثنامنی که خود زینته، کاری به موازش اصلا نداشته باشی، بگیم این مواضع یعنی خود زینت، زن زینتهای خودشو نباید نشون بده الا اونی که ظاهره. نتیجه این باشه اگر یک زینت باطنی خود زینت رو ابداعش حرام شد، مواضعش به طریق اولا حرام میشه. وقتی خود زینت رو میگیم که حرامه، مواضعش و مواقعش به طریق اولا حرام میشه. اون وقت اگر ما اینطور بگیم، یعنی بحث مواضع رو تو آیه نیاریم، مواضع رو در تقدیر نگیریم، نتیجه این میشه که اگر زن زینت باطنیش رو نشون داد و آشکار کرد، دو تا حرام مرتکب شده، هم خود زینت رو نشون داده هم مواضع زینت رو. خود زینت رو آیه میگه حرامه، مواضعش رو از راه اولویت استفاده میکنیم حرامه. اما اگر گفتیم در اینجا از باب اطلاق حال و اراده محله، اگر گفتیم در اینجا مراد مواقع زینته، مواضع زینته، شارع داره او رو میخواد بیان بکنه، یعنی شارع میخواد بگه گردن، گوش، عرض میکنم سر، بدن، قسمتهای دیگر بدن مواضعش رو حق نداره ابداع بکنه، نتیجه این میشه خود اون زینت دیدنش حرام نیست. حالا اگر یه گوشواره بر گوش باشه، کسی زنی گوش خودش رو کاملا پوشون، فقط گوشوارش پیدا بود، خود او حرام نیست دیدنش، مواضعش حرامه. قالب مفسرین تکیهشون بر این است، قالب مفسرین تکیهشون بر این است که مراد در اینجا مواضع زینته، یعنی اون مواضعی در بدن که زن اون مواضع رو تزیین می کنن. باز بین این و اون انفسهن دقت کنید که فرق وجود داره، یعنی لایبدین زینتهن تو این تا اینجا سه تا احتمال در جریان پیدا کرد، یکی خود زینه، یکی انفسهن و یکی هم مواضع زینت. غالب مفسرین معتقدن که مراد مواضع زینته، مواقع زینته، اون جاهایی که زن در بدن خودش تزیین میکنه اونجا رو. بعضی هم تکیه دارن که اصلا آیه رو خود زینت داره بحث میکنه، کاری به مواضع نداره، هندیت و حرمت ابداع خود زینت رو میخواد مطرح بکنه. خب حالا اگر ما آمدیم گفتیم مواضع مراده که قالب همین رو میگن، و کسانی که میگوین که مواضع، کسانی که میگوین مواضع در تقدیره، فرض کردیم هم بین علمای شیعه این معنا طرفدار زیاد داره، هم بین علمای عامه، اینها مهمترین دلیلشون این حرف هست که ابداع خود زینت که اشکالی نداره، یعنی اگه زینت رو زن ببره، چه زینتهای ظاهری چه باطنی، ببره بده به طلا فروش بگه اینا رو بر من آب کن یا تبدیل کن یا بخر از من، طلا فروش هم برداره این گردن من رو ببینه، اشکالی نداره. پس باید مراد مواضع زینت باشه.
از زردیت زینت رو که این نه انجام اون موقع که تو باشه زینت
احسنتون. اشکال این دلیل همینه، اشکالش این است که یعنی این دلیلی که میارن برای اینکه باید ما بگیم مراد مواضعه، دلیل درستی نیست، ولی اینکه در کلمات کثیری از مفسرین شیعه آمده، مرحوم علامه هم آوردن در تفسیرشون. اما اشکالش این است که وقتی این گردن بند جدا شد رفت داد به طلا فروش، این دیگه زینت نیست. زینت در زمانی صدق می کند که ملصق به انسان باشه، تا مادامی که ملصق به انسان نباشه این همه طلا در مغازه طلا فروشی وجود داره، اینو کسی نمیگه زینتون. نه خب ما از وقت مسامحه میگه، ولی زینت الان برای صدق نمی کنه. عرب زینت رو بعد از الساق میگه زینته، بعد از این که این انگشتر به دست شد میگن الان تتزین به، بعد از این که گوشواره رو گوش کرد میگن عنوان زینت رو داره، و الا خود این عنوان زینت رو نداره. و بنابراین حالا اجازه بدید، بنابراین ممکنه بگیم مثلا آیه، چون زن به وسیله همین زینتها جلب میکنه نظر دیگران رو، بگیم که خب آیه کاری به مواضع اصلا نداره، آیه کاری به خود زینت داره. میگه کدوم زینت رو میتونه ابداع کنه، کدام زینت رو نمیتونه ابداع بکنه. پس ببینید این بیان که ما بیایم بگیم برای این که چرا باید مواقع رو در تقدیر بگیریم، بگیم به این دلیل، به این دلیل که دادن این طلاها خود به خود به طلا فروش و نگاه کردن او به اینها اشکالی نداره، این نمیتونه برای این مطلب کافی باشه. بله، حالا اگر روایتی داشته باشیم، یه روایت بیاد مازهر منها رو به وش یا کفین تفسیر بکنه که وش میشه مواقع، کفین میشه مواقع، اگر روایت این چنینی باشه ما تسلیم میشیم. اما با قطع نظر از روایت، آیه نیاز به تقدیر نداره. لا یبدین زینتهن، خود زینت رو، نه ما زینت رو درش تصرف میکنیم میگیم مراد انفسهن است، نه درش تصرف میکنیم چیزی رو در تقدیر میگیریم بگیم مراد مواقع و مواضع. زن زینت هایی داره، این زینت تا مادامی که ملصق نشده صدق زینت نمی کنه، این زینت رو حق ابداع نداره. حالا اصلا تا الساق نشه زینت نمیشه، تا الساق نشه زینت نمیشه. حالا امروز یه مقدمه ای بود برای این که آقایون رضا در فضای بحث قرار بگیرن تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد.